أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْغَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. سوره مبارک یاسین برابر اون معیاری که در مکی و مدنی بودن سور یاد شد، این در مکه نازل شد، برای اینکه عناصر محوری این سوره اصول دین و بخشی از خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق است و سوری که احکام فقهی مبسوط یا مسئله جهاد، مسئله زکات، مسئله حج، مسئله صوم، این بر از مسائل فقهی را در بر ندارد، معلوم شد در مکه نازل شد. طبق روایاتی که فریقه نقل کردن، سوره مبارک یاسین گفتن قلب قرآن است. در توجیه اینکه این سوره قلب قرآن است وجوهی گفته شد. برخی ها برارن که این آیه احسیناه فی امام مبین باعث این شد که این سوره قلب قرآن است. سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله فرمود، ما از استادمون مرحوم قاضی رضوان الله علیه ما سوال کردیم به چه مناسبت سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است. ایشون فرمودن ظاهرا به مناسبت اون آیات پایانی سوره مبارکه یاسین که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون، که هر چیز یک ملکوتی دارد و ملکوت هر چیزی به دست خداست و خدای سبحان به عنوان سبحان با اسم سبحان زمامدار ملکوت اشیاء است و ماننده. اون که فرمود تبارک الذی بیده الملک، ملک و عالم طبیعت به دست خداییست که اسم شریفش با تبارک ظهور کرده است. اسم تبارک از اسماء تشبیهیه خداست، اما اسم سبحان از اسماء تنزیهیه خداست. سبحان با ملکوت مناسب است و تبارک با ملک، گرچه همه اسماء الهی مال خدای سبحان است که همه کمالات را داراست، ولی ما برای شفاء مریض نمیگیم یا ممیت، نمیگیم یا قابض، میگیم یا شافی. ما از روزنه این اسم با خدای سبحان تماس میگیریم، نه که از اون طرف محدودیتی باشه. مطلب بعدی آن است که این یاسین نظیر الف لام میم را عین سین قاف و مانند اون که جز حروف مقطعه باشه ظاهرا نیست. طبق برخی از لغات عرب این یا سین یعنی یا ایها الانسان، یا انسان و مانند آن است که منظور شخص پیغمبر است برابر بعض از لغات. برای اینکه در آیه 3 همین سوره دارد انک لمن المرسلین، خب اگر خطاب قبلا نباشد چگونه مستقیما میفهمد انک؟ پس قبلا یه خطابی هست یا ایها الرسول یا ایها النبی انک کذا. خب و یاسین یه آیه است. سور مکی چند قسم است. بعضی ها با توحید شروع می‌شود، بعد کم کم مسئله وحی و نبوت و بعد معاد. برخی از سور با وحی و نبوت شروع می شود در اثر اهمیت اون مقطع تاریخی، بعد به توحید و معاد پرداخت. سوره مبارکه یاسین از اون بخش دوم است که اول با وحی و نبوت شروع شده. یاسین والقرآن الحکیم، قسم به قرآن حکیم تو پیغمبری، این واو قسم است. یاسین یعنی یا ایها الانسان که منظور شخص پیغمبر است. قسم به قرآن حکیم، تو از مرسلین هستی یک و بر صراط مستقیم هستی دو. تو از مرسلین هستی یک، که مرسلین همشون علی صراط مستقیم دو. این علی صراط مستقیم یا خبر بعد از خبر است یا متعلق است به لمن المرسلین. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یعنی تو از مرسلینی هستی که همه اینها بر صراط مستقیمن، یا نه انک لمن المرسلین انک علی صراط مستقیم. این خبر بعد از خبر باشه. خب حکمت را هم خدای سبحان به خیر کثیر معرفی کرده، یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. حقیقت حکمت چیست با شواهد مختلف باید جستجو کرد، ولی قرآن را به حکیم بودن معرفی کرد. پس به حالا میشه معارف قرآن کوثر است، خیر کثیر است، و اگر کسی در خدمت این کتاب الهی بود در خدمت کوثر است، از کوثر برخوردار است. ول قرآنی که این قرآن حکیم است. مطلب بعدی آن است که این بحثم چند بار گذاشت، سوگندی که خدای سبحان مطرح میکند نظیر سوگندهای محاکم قضایی نیست. در محکم قضا سوگند در برابر بیره است، یعنی اگر کسی ادعایی دارد باید بیانه اقامه کند، و اگر کسی منکر است سوگند یاد میکنند. البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. سوگند مال کسی است که منکر است، بیانه مال کسی است که مدعی است، و سوگند در برابر بیانه است. این سوگندی است که در محاکم قضایی مطرح است. اما سوگندهای ذات اقدس را به خود بیانه است، نه در مقابل بیانه، چون همه بیانات و ادله پیش ذات اقدس اله هست. مثلا اگه کسی ادعا کند که الان روز است و بخواهد سوگند یاد کند، بگوید قسم به این آفتاب الان روز است، این به دلیل قسم بخورد نه به چیز دیگر. قسم های خدای سبحان به بیانه است، به دلیل و شاهد است، نه در قبال شاهد. قسم به این قرآن تو پیغمبری، خب بله دیگه، دلیل نبوت پیغمبر این معجزه است. اگر کسی به معجزه قسم بخورد، مثلا بگوید قسم به احیای موتا عیسی معجزه است، قسم به ابرای ابرص عیسی معجزه است، قسم به علم غیبی که خدا به عیسی داد او پیغمبر است، خب همه قسم به دلیل دیگه، قسم در مقابل دلیل نیست. قسم به معجزه برای اثبات نبوت پیغمبر قسم به بیانه است، نه در مقابل بیانه. قسم به قرآن کریم تو پیغمبری، خب قسم به دلیل است دیگه. پس بنابراین این واو که واو قسم است از سنخ قسم هایی که در مقابل بیانه است در محاکم مطرح است نیست، از سنخ قسم به خود بیانه است. ول قرآن الحکیمه، قسم به قرآنی که خودش حکیم است، حکمت رو در بر دارد، مدرس حکمت است، هم حکمت نظری رو در بر دارد که از بود و نبود جهان سخن میگوید. خدا هست، اسماء او هست، صفات او هست، و افعال او هست، اقوال او هست، احکام او هست، حکم او هست، آثار او هست. این بود، شرک نیست، بت پرستی نیست، هوس پرستی نیست، هوا پرستی نیست، این نبود. از بود و نبود جهان خبر میدهد، این حکمت نظری. از باید و نباید هم خبر میدهد که چی حلال است، چی حرام، چی حق است، چی باطل، چی زشت است، چی زیبا، چی صدق است، چی کذب، چی خیر است، چی شر. از باید و نباید هم خبر میدهد، میشه حکمت عملی. بنابراین هم در حکمت نظری از بود و نبود صحیح خبر میدهد، هم در حکمت عملی از باید و نباید صحیح خبر میدهد، میشد حکیم. و کتاب مبدع حکیم یقینا حکیم است، خدای سبحان حکیم است. دستور بارک زخرف وقتی ذات اقدس اله از قرآن
به عظمت یاد میکند، میفرماید به این که ما این کتاب را عربی مبین قرار دادیم، به این کتاب نزد ما علی است یک، حکیم است دو. در آغاز سوره مبارکه زخرف دارد حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، برای که شما بخواید درس و بحث داشته باشید از یک کتاب عربی استفاده کنید. حالا عربی بودن دخیل نیست، ولی بالاخره یک کتابی بود باشد که محور مطالعات شما باشد. اما و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیمون، همین قرآنی که عربی است، یه طرف این حبل متنی که به دست شماست عربی مبین است، طرف دیگر این حبل متنی که به دست خداست علی حکیم است. تو اون بیان نورانی پیغمبر حدیث این تارک و فیکم استقره همینه دیگه، یه فرمود یکیش کتاب الله است، دیگری اطرت من است، و این حبلی است که عهد و طرفیه به ید الله و طرف الاخر و بعیدی کن. در همون حدیث نورانی متواتر فرمود یه طرف این قرآن به دست خداست، یه طرفش به دست شماست که میشه حبل متین. اگر یه تنابی رو یه جا بیاندازن، تناب انداخته شده مشکل خودش حل نمی کند، اعتصام ندارد. این که فرمودن و اعتصام به حبل الله، برای که این تناب یعنی قرآن به جای بلند و محکمی بسته است، وگرنه حبل تو بازارها افتاده کسی محکم به این تناب چنگ بزند، این که او را از سقوط نجات نمی دهد. اگر یه حبلی باشد به جای بلند و مستحکم و شکست ناپذیر بسته باشد، اعتصام به چنین حبل نافع است. فرمود این حبل متین است. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، یه طرف این تناب به دست شماست که عربی مبینه، یه طرف تناب به دست الله است که علی حکیمه. ما قرآن را آویختیم نه انداختیم، اونجوری که باران را نازل کردیم اونجور قرآن را نازل نکردیم، اونجوری که حبل را آویخته می کند ما قرآن را آویختیم یعنی نازل کردیم. بنابراین اونی که دست شماست عربی مبینه، اونی که پیش خداست علی حکیمه. اگر خواستید از عربی مبین و از اعراب و از حکم ظاهری کمک بگیرید، همه این زید تناب را بگیرید کافی است. اما اگر خواستید وقره ورقه علی حکیم را درک کنید، باید بیاید بالا. خب پس خود قرآن حکیم است، خود قرآن علی هست، چون کتاب علی حکیم است، علی حکیم خواهد بود بالعرض، و چون کتاب خدای عزیز است، خودش عزیز خواهد بود بالعرض. قرآن کریم ذات اقدس اله را به عزت معرفی کرد که لله جمیعا، خدا عزیز است، غفور است. در موارد فراوانی از عزت خدای سبحان کاملا سخن به میان آمده که خدای سبحان عزیز است. در آیات فراوانی داشتیم که خدای سبحان عزیز است، غفور است، چون که در سوره مبارکه فاطر و سایر سور هم از عزت و قدرت الهی سخن به میان آمد. خب در اینجا هم فرمود این کتاب کتابی است که از طرف خدای عزیز رحیم نازل شده است. اگر مبدع این کتاب یعنی متکلم این کلام و فرستنده این کتاب عزیز به ذات است، قرآن عزیز بالعرض خواهد بود. از عزت بالعرض قرآن کریم در سوره مبارکه فصلت چه خبر داد؟ فرمود این کتاب عزیز است و بطلان پذیر نیست. آیه 41 سوره مبارکه فصلت این است که ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم و انه لكتاب عزيز، این نفوذناپذیره. چیکار می‌خواد بگید با این قرآن؟ بخواد نقد کنید، اشکال کنید، این نقد پذیر نیست. بخواد تحریف کنید، تحریف پذیر نیست. بخواد این رو از جامعه ترد کنید، این ترد شدنی نیست. اگر چیزی عزیز بود نفوذ ناپذیر است، در اثر نفوذ ناپذیری غالب است، لذا این کتاب همیشه هست. خود این کتاب عزیز است، چون از خدای عزیز نشأت گرفته. منتها خدا عزیز به ذات است، کلام خدا عزیز به عرض. چه این که خدای سبحان علی به ذات است، حکیم به ذات است، کتاب او علی به عرض است و حکیم به عرض. بالاخره به تبع الهی است، به عرض الهی است، فیض خداست دیگر. وقتی فیض خدا شد تابع اوست، عرض اوست. تنزیل العزیز الرحیم. خب پس این کتاب حکیم است. قسم به این کتاب حکیم، تو از مرسلینی. پس معلومه مرسلین هم از حکمت الهی برخوردارن، از خیر کثیر برخوردارن. تنها لقمان نیست که لقد آتینا لقمان الحکمه، بلکه همه مرسلین از حکمت الهی برخوردارن که یؤتی الحکمت من یشاء. تو سوره مبارکه اسراء مسائل توحید که حکمت نظری است، مسائل اخلاقی و فقهی و حقوقی که حکمت عملی است، علم مداری که معرفت شناسی است، همه اینها که گذشت فقط ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. حکمت قرآنی رو اگر شما بخواید بررسی کنید تو سوره مبارکه اسراء، همین این چند آیه را که مراد فرمایید احکام فراوان را ذکر میکند. مسئله توحیدی که ترکد، حرمت قتل نفس را ذکر میکند، حرمت زنا را ذکر میکند، حکم قصاص فی الجمله ذکر میکند، حرمت سوء استفاده از مال یتیم را ذکر میکند، حرمت کم فروشی را ذکر میکند، معرفت شناسی در محور علم را بازگو میکند، بلا تقف و مالی سلکه به علم. بعد می‌فرماید آیه 39 ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. جمع‌بندی پایانیش در ذیل این جمله است که بلا تجعل مع الله اله آخر فتلقا فی جهنم ملوما مدهورا. اولش توحید، آخرش توحید، بینهما هم این مسائل یاد شده و همه انبیا که آمدن همین حرفا را دارن. منتها از در شریعت و بحث‌های جزئی لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. خب پس یاسین و قرآن الحکیم انک لمن المرسلین، این قسم به بینه است. به دیگری نمیگوید خدا قسم خورد که پیامبر رسول است، قسم که کافی نیست. مهرب نه، قسم در مقابل بینه نیست. ما به بینه قسم خوردیم، یعنی به این معجزه قسم خوردیم، قسم به این معجزه که تو پیغمبری و کفا بذالک دلیل. انک لمن المرسلین خبر اول است، اما علی صراط المستقیم یا خبر بعد از خبر است، یعنی تو از مرسلین هستی یک، و بر صراط مستقیم هستی دو. که این صراط مستقیم ناظر بیند که شریعتی که آوردی، دینی که آوردی صراط مستقیم است. اما اگه خبر و از خبر نباشد، به واسطه باشد برای مرسلین، انک لمن المرسلین هستی که مرسلین همشون علی صراط مستقیم هستند، هیچ کدومشون اعوجاج درش نیست، همشون در یه مسیر هستند. لذا ببینید انبیا که آمدن علیه السلام هر کدام نسبت به دیگری جریان مصدقا لما بنی یده رو دارن. منتها لکلن جعلنا منکم شرعتا به منهاجا. نسخ در اسلام هم مستحضری نسبت به ذات اقدس را، بازگشتش به تخصیص ازمانی است، نه اینکه معاذالله خدای سبحان یه حکم را صادر کرده بعد معلوم شد که این کارآمد نیست نسخ کرده باشد. اینطور نیست. این مثل طبیب متخصصی است که میگوید تو ماه اول فلون قرص بخورید، ماه دوم فلون کپسول رو، ماه سوم فلون دارو رو بمانند، که برای هر مقطعی یک دستور خاصی است. این از سلخ تخصیص ازمانی است. خب چه خبر و از خبر باشد، چه متعلق به مرسلین باشد، وجود مبارک پیغمبر علی صراط مستقیم است، چون که همه انبیا این چنینند. و این علی صراط مستقیم بودن نازل به آن است که دین شما و روش شما، منطق شما، صحیفه الهی که آوردید علی صراط مستقیم است. صراط مستقیم آن است که نه اختلافی درش باشد نه تخلفی. بین مبدأ و معاد یه راهی است. ما از راه دور آمدیم و راه دور می رویم. بالاخره این وسط ها گمراهیم، منقطعیم، ابن السبیل یا راه است. اگر انا لله است که مبدا رو نشون میده و انا الیه راجعون است که معاد رو نشون میده، بین مبدا و معاد راه است یا نه؟ اگر راه است، راه معوج و کج است یا مستقیم؟ دو تا سوال است که قرآن پاسخ میده. فرمود راه است بین مبدا و معاد و این راه مستقیم هم هست و اقرب و طرق هم هست و همه هم همین راه را آوردن. لذا کسی وارد این راه شد، قافله با او همراه هم و این هم همراه قافله است. من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. این اعضای قافله رو تو سوره مبارکه نساء مشخص کرده. فرمود اگه کسی تو این راه باشه تنها نیست. راهیان این راه انبیا هستن، ائمه هستن، اولیا هستن، صلحا هستن، صدیقین هستن، شهدان. این قافله در حرکته. اختلاف و تخلف هیچ کدام در صراط مستقیم نیست. اختلاف آن است که گاهی این چنین باشد، گاهی اون چنان. این نه، یک دست است. تخلف معنیش اینه که بعضی جاش بریده است، اصلا نیست. نیست یعنی نیست. اگر متر اول باشد، متر دوم نباشد، متر سوم باشد، این میگن تخلف. اما شما چیلی از متر اول و متر سوم میخواد حرکت کنی؟ اما اگر نه، بعضی ها فراز است، بعضی ها فرود است، بعضی ها تند است، بعضی ها کند است، بعضی ها کج است، این میشه اختلاف. راه هست، نه این که وسط بریده باشد. بریده نیست، اما دست نیست. این یکیش اختلاف هستی که تخلف. صراط مستقیم آن است که نه اختلاف درش باشد، نه تخلف درش باشد و همراهان خوبی هم دارد. همه همراهان هم همین انبیا و اولیا و اهل بیت هم. بله، اینجا بدون ارسلام است. اونجایی که الف لام دارد یا اهد جنس است یا اهد ذکر است به مانند اون. اینجا علی صراط مستقیم است که چون تنها وجود مبارک پیغمبر نیست، همه مرسلین بر صراط مستقیمند. همه از یه حقیقت حکایت میکنند، منتها از منظرهای گوناگون و وجوه متعدد. چه خبر بعد از خبر باشد، چه محواسته باشد بر مرسلین، ناظر به این است که شریعت شما مستقیم است، اختلافی درش نیست. هر دو بخشش، اونجا که هر دو الف لام دارد، اونجا که هیچ دو الف لام ندارد، یعنی این صراط هست یک و مستقیم هم هست، کج و معوج نیست، بیراه نیست، کج راه نیست. این دو علی صراط مستقیم تو هم همین جایی. این آدرس توست. هر کس بخواد تو را پیدا کند، تو خوبی باید پیدا کند. یعنی اگر کسی خواست با پیغمبر و اولادش علیه السلام محشور بشود، آدرسش رو مشخصه، تو خوبی هست. هر کار خوبی رو انسان انجام بدهد، اونجا پیغمبر حضور دارد. هر حرف صدقی، هر حرف خیری، هر حرف حسنی، هر کار خیری باشد، اونجا پیغمبر و اولادش حضور دارد. این که در سوره نساء فرمود شما یه قافله هستید، حالا یا ببینی یا نبینی، همینه دیگه. فرمود اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود، من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. کسی میگه من میخوام خدمت امام زمان برسم، خب شما تو راه خوب باش، اونجا حضرت هست. میخوای خدمت مسیح برسی، خدمت موسی کریم برسی. ما این زیارت وارثی که میخونیم همینطوره. هر مطهر که مشرف میشیم، از آدم تا خاتم عمل سلام عرض میکنیم. این دین ما که دین عرض ادب به پیشگاه همه انبیاست، همینه. ما میخوام با هست مسیح باشیم، خب کار خوب بکنی، همونجا مسیح هست. میخوام با هست ابراهیم باشیم، با پدرمون که در پایان سوره حج فرمود شما بچه های ابراهیم خلیلید، ملت ابیکم ابراهیم. این ملت منسوب به اقراست، یعنی خذوا ملت ابیکم، ملت ابیکم ابراهیم هم سماکم المسلمین من قبل. ما میخوام خدمت پدرمون برسیم و با آدم خوب باشه، درت هم اونجاست. این صراط مستقیمی که تو سوره مبارکه نساء آدرس داد، فرمود شما هر کار خیلی انجام بدی، جزی قافله هستی که اعضای قافله همین بزرگانن. پس اگر کسی خواست خدمت حضرت برسد، آدم خوب باشه، خدمت حضرت است. حالا چه ببینه چه نبینه، عمدانه که حضرت ببینه. امیدوار است که اونها ما را ببینن یا این نظر لطف داشته باشن. خب انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بعد تنزیل منصوب به او اعنی است که برای مدح است. این برای تفخیم دیگه، این اعنی ناسب تنزیل است. و القرآنی که این قرآن حکیم است، چرا این قرآن حکیم است؟ اعنی تنزیل العزیز الرحیم، قرآن را ذات اقدس الهی که عزیز است عزیزاره نازل کرد، پس میشه کتاب عزیز. که در سوره فصلت فرمود انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. و کتاب رحیم است که در سوره اسراء دارد که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، از این رحیمتر مهربانتر رؤوفتر فرضی ندارد که یهدی للتی هی اقوم. پیام دیگری که عزیز رحیم دارد این است که مبشر و منذر است، چون خدا عزیز است و فضل‌ناپذیر است، از جایگاه عزت و اقتدار سخن میگوید. این ناظر به انذار است که قرآن کریم مشتمل بر انذار است، و از جهت رأفت و رحمت و مهربانی ناظر به تبشیر است، چون عزیز رحیم است. و عزیز هم در اینجا مقدم بر رحیم ذکر کرده است، گرچه رعایت فواصل هم تا حدودی ملحوظ شد. فرمود این کتاب عزیز رحیم را ما نازل کردیم، لتون زیر قومن، با اینکه همه انبیا و همه کتب آسمانی برای تبشیر و انذار هست، اما در فضای جاهلیت اون چه که اثر بخش تر است انذار است، یه هشداری است. لذا خدای سبحان و وجودی مارک حضرت دستور داد قوم فانذر، با اینکه بشر هم درش بود، اما اولین تشری که انبیا به افراد جاهلی مبتلایان به جاهلیت میزنن هم هشدار دیگه، قوم فانذر. اینجا فرمود لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، قرینه فهم غافلون نشون میده که این ما نافیه است. گروهی را انذار کنید که نه تنها اینها، بلکه پدرانش هم غافل بودن، اینا وارث غفلت پدران هم هستن، مدت هاست که اینا در غفلت به سر میبرن. گرچه ما غفلت نکردیم یک، و ما کننا غائبین غیبت نکردیم دو، همه جا کلام ما حضور داشت، همه جا وحی ما حضور داشت. هم گفتین ارسلنا رسلنا تترا، یعنی متواتر. این تترا مثل تقوا تاش جز کلمه نیست، اصلش وترا بود مثل وقوا، چون این تای تقوا که جز کلمه نیست. هر خبر تکی رو میگن وتر در برابر شرف. این تک تک ها وقتی به هزار و امثال هزار رسید، این وتر وتر ها وقتی فراموش شد میشه متواتر. تا انبیا تک تک هستن اما گسیخته نیستن. ارسلنا رسلنا تترا یعنی متواتر. حرفهای انبیا، صحف انبیا، کتب انبیا هم کاملا متصل است. لقد وصلنا لهم القول، ما هرگز بریده نکردیم، نبریدیم، قطع نکردیم. منتها یا پیامبر هست، یا وصی پیامبر امام معصوم هست، یا عالمان روحانیون معظم که شاگردان اونها و ورثه اونها هستن، اون حرف رو نقل میکنن. این در هر جامعه هر عصر و مصری هست. این چنین نیست که یک ملتی بدون حجت باشن، وگرنه ذات اقدس الله عقاب نمی کند. منتها پیامبری مستقیما در هر زمان بیاید این چنین نیست، مگر هر انسانی اون قدرت را دارد، اون صلاحیت را دارد که به مقام نبوت بار یابد. این که فرمود غافل بودن، نه یعنی ما اتمام حجت نکردیم، ما اتمام حجت کردیم. حرفای اون بزرگانی که جز حنفا بودن در مکه یادشون هست، ولی اینها پدرانشون غافل بودن. برای اینکه مردم مکه ارتباطشون با وحی تقریبا قطع بود، برای اینکه اینها فرزندان ابراهیم سلام الله علیه بودن، فاصله زیاد. اما پیروان هست مسیح که در مکه نبودن، اونا هم فاصلهشون از هست مسیح کم نبود. بین هست مسیح و وجود مبارک پیغمبر، برخی ها انبیای رو نظیر خالد و امثال خالد نقل کرده، مرحوم ملیزی رضوان الله رو نقل کرده. بالاخره علما بودن، مشایخ بودن، کتاب ها مونده بود، حجت الهی بود. حداقل ان الله علی الناس حجتین، حجت عقلی بود که جلوی شرک و بت پرستی رو گرفت. اگر مسئله نماز و روزه و خمس و زکات اینها نبود، مسئله محال بودن شرک و ضرورت توحید اینها بود. این برهان عقلی که دلالت میکرد بر اینکه شرک باطل است، توحید حق است، با اینها بود. فرمود لتنذر قومی که پدرانشون غافل بودن، چه رسد به فرزندانشون. اگر این ما موصوفه یا موصوله یا مصدریه باشد، فهم غافلون یعنی اینا غافل بودن، نه پدرانشون. لتنذر قوما، چی انذار بکنیم؟ همانی را که آبایشون انذار داشتن. و اگر اون چرا که ما به آبای اونا گفتیم به اینها نگوییم، اینها میشن غافل. در بخشای از سوره مارکه سبب اونجا گذشت که قبلا ما برای اینا پیامبری نفرستادیم، در همون سوره مبارکه سبب به این صورت نازل شد آیه 44، و ما آتیناهم من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. نسبت مردم مکه ما قبل از شما پیامبری نفرستادیم. و در بخشای دیگر هم از همین جریان نیامدن وحی الهی سخن به میان آمد که ما قبلا برای این گروه چیزی نفرستادیم. آیه 46 سوره مبارکه قصص این است: لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبل که لعلهم یتذکرون. بنابراین این ما اگر نافیه باشد اولاست. لذا در بخش‌های دیگه وقتی که افراد جاهلی قبلی این حرف‌ها رو می‌شنیدن، وقتی ما سمعنا به هذافی آبائنا الاولین، ما بت پرست بودیم، اون چه از پدران ما رسیده است احترام گذاری به بت‌ها بود. این حرفی که این مدعی نبوت دارد یه حرف تازه است. ما از گذشته‌هامون این حرفا رو نشنیدیم. ما سمعنا به هذافی آبائنا الاولین، این گونه از آیات تایید می‌کند که ما مای نافیه است. چرا حجت داشت؟ رسول نبود، حجت اوصیا بود، حجت علما بود. و اگر جریان نماز و روزه و امثال زارک نبود، خدای سبحان از اونها نماز و روزه و تکلیفات دیگه نخواست. فقط حجت الهی بالغ است به اینکه شرک محال است، توحید حق است. این که قاعده جب در اسلام تأسیس شده است، حضرت فرمود الاسلام و یجب و ما قبله، همینه دیگه. حالا اگر کسی مسلمان شد، تا حال نماز نخونده بود، روزه نگرفته بود، مکه نرفته بود و واجبات انجام نداد، الان هیچ تکلیفی ندارد، قضایی نبود انجام بده، الاسلام و یجب و ما قبله، این قاعده جب است، این قطع. البته حقوق الهی، نه حق الناس. حق الناس در جاش محفوظ. اگه قبلا معاملی کرده، نسیه کرده، به کسی بدهکار است، اون رو باید بیاره، برای که او رو که اسلام نبوده، نماز و روزه ای که اسلام آورده او چون آشنا نبود قضا ندارد. اما مال مردم رو که باید بده که نه اسلام نیاورده، اسلام ظاهری نیاورده، اگر نه اسلام باقی که با عقل و نقل همراه هست آورده. حالا کسی مردم بدهکاره، این شخص اسلام آورده بر اساس الاسلام و یجب ما قبله، بگه بس من نباید دل مردم بدم، این نیست. اما زکات را که اسلام آورده مشمول قاعده جبه، خمس را که اسلام آورده مشمول قاعده جبه، الاسلام و یجب ما قبله، غذا ندارد. این تو نیست که نگران باشه من غذا دارم، بگه مثلا سلس مالم بگیرید دینا. خب فرمود اعنی تنزیل العزیز الرحیم. اگر متکلم عزیز رحیم بود، کلامش عزیز رحیم است. اگر کاتب عزیز رحیم بود، کتابش عزیز رحیم است. ما این کار را از مبدأ عزت و رحمت نازل کردیم برای اینکه تو که بر صراط مستقیمی این کتاب رو بگیری، باور کنی و عمل کنی و بدان که لقد حق القول علی اکثر انهم لا یؤمنون. فعل مضارع تبعی کتاب این آدم های لجوجی هم مستکبر هم. شما باید اتمام حجت بکنی، ولی بسیار از اینا ایمان نمیارن. عذاب الهی هم به اینها مستحق شده است. در آیه 13 سوره مارک سجده همین است. در آیه 13 سوره سجده فرمود ولکن حق القول منی، که چی؟ که لأملأن جهنم من الجنه و الناس اجمعین. این قول الهی است. در آیه محل بحث سوره یاسین میفهمد به این که لقد حق القول علی اکثرهم. این لقد حق القول همون آیه 13 سوره مبارکه سجده است که فرمود لکن حق القول منی، یعنی ثبته و اونها مصداق این قولن، اونا مندرج تحت این قولن حقیقتا و این قول بر اونها منطبق است حقیقتا. لکن حق القول منی لأملأن، این قول بر اکثرشون منطبق است. چرا؟ برای که ایمان نمیارن، نه که لم یؤمنو. با فعل مضارع یاد کرد اینا قوم سرکشی هم که ایمان نمیآورن. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.